عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر لزوم استمرار حرکت تحولی یک سال اخیر در قوه قضایی به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن این قوه تاکید کردند. ایشان همچنین تصریح کردند مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماز و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد. رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد انتشار اوراق مالی باید شفاف و زمانبندی آن مشخص باشد تا همه بتوانند در خرید این اوراق شرکت کنند. آقای روحانی همچنین گفت تحکیم بازار سرمایه و بورس، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها و خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند. در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 17 سند فرهنگ عمومی و فضای مجازی کشور از جمله ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقای مراسم راهپیمایی 40 رونمایی شد. وزیر کشور در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود اتحاد بیش از پیش ایران و عراق را ثمره خون شهیدان سلیمانی و المهندس دانست و بر لزوم گسترش و تحکیم روابط دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه در کنگره ملی نفس‌های سوخته که به مناسبت سالروز جنایت بمباران شیمیایی سردشت برگزار شد تصریح کرد دولت آمریکا در موضوع سلاح شیمیایی، تحریم‌ها و تروریسم اقتصادی مبانی بشری را به رسمیت نمی‌شناسد و رعایت نمی‌کند. با شناسایی 2456 بیمار جدید، شمار مبتلایان به کرونا در کشور تا ظهر شنبه به 220180 نفر رسید که از این تعداد 180661 نفر بهبود یافتند. آمار فوتی‌ها طی 24 ساعت نیز به 125 تن رسید. رئیس سازمان غذا و دارو از تولید روزانه حدود 7 میلیون ماسک صنعتی و صنفی خبر داد و گفت این میزان تولید نیاز روزانه کشور به ماسک را برطرف می‌کند. معاون کل وزارت بهداشت گفت هر 13 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند و هر 33 ثانیه یک نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا می شود. آقای حریرچی از مردم خواست با زدن ماسک از انتقال کرونا پیشگیری کنند. شبکه بلومبرگ از پیشنویس تصمیمی در اتحادیه اروپا برای ممنوع الورود کردن آمریکایی‌ها خبر داد. کشورهای اروپایی میگویند آمریکا در قبال کرونا بد عمل کرده و در مهار ویروس موفق نبوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار در نخستین روز هفته با رشد 48822 واحدی به 1,466,000 واحد رسید. معامله واحدهای صندوق قابل معامله دولتی ETF هم از روز گذشته در بورس آغاز شد. وزارت صمت با هدف حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پایین دستی صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله را فقط با دریافت مجوز این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانست. مرکز نوآوری سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا با حضور رئیس رسانه ملی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد و سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر، اردبیل و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش پراکنده باران و وزش باد و برای دیگر مناطق کشور آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 55 تا 63 سوره مبارکی آل عمران گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طی برنامه های پیشین سوره آل عمران را تا آیه 55 ترجمه کردیم. به دنبال آیات گذشته که پیرامون موقعیت حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل مطالبی بیان شد، در ادامه آیات قرآن می فرماید خداوند به عیسی فرمود من تو را بر می گیرم و به سوی خود می برم و از آلودگی کسانی که کافر شدند پاک می سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدند قرار می دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می کنم. در آیات قبل گفته شد که یهود تصمیم بر قتل حضرت مسیح علیه السلام گرفتند، ولی خداوند نقشه های آنان را نقشه براب کرد و پیامبرش را از چنگال آنها رهایی بخشید. در آیه 55 بیان شده است که خداوند برای رهایی حضرت مسیح او را به آسمان برده است. این مطلب هم در آیات دیگر قرآن و هم در روایات صریحاً بیان شده است. ولی بعضی تصور کردند که کلمه متوفی که در آیه به کار رفته از ماده وفات بوده و در نتیجه معنای آن نیز می شود من تو را می میرانم که این معنا مطابق عقیده مسیحیان است، حالان که متوفی که از ماده وفیه می باشد و نه وفات، و معنای صحیح کلمه متوفی که می شود من تو را بر می گیرم که این معنا موافق با صریح آیات دیگر قرآن در روایات ائمه اطهار علیهم السلام می باشد. خداوند خطاب به حضرت عیسی می فرماید که من تو را از چنگال کافران نجات بخشیده و به نزد خود میبرم و پیروان تو را بر دشمنان و کافران به تو برتری میبخشم و در قیامت در میان شما به حکومت میپردازم. البته روشن است که برتری پیروان حضرت عیسی بر دیگران تا زمان نبوت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله است و پس از ظهوران حضرت این مسلمین هستند که به دلیل تبعیت از دین اسلام بر تمامی پیروان ادیان دیگر برتری دارند. در ادامه آیات درباره نتیجه حکومت و داوری خداوند در قیامت می‌فرماید اما آنها که کافر شدند آنها را مجازات دردناکی در دنیا و آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند، و اما آنها که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند خداوند پاداش آنها را به طور کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد. ای رسول ما، آیات الهی را که بر تو می خوانیم از نشانه‌های حقانیت توست و این آیات یادآوری حکیمانه است. در این آیات نتیجه قضاوت خداوند بیان گردیده. کسانی که افراد کافر و مخالفان حق و عدالت همانطور که در این جهان گرفتار عذابهای دردناک خواهند بود، در جهان دیگر نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد. ولی آنها که عمل صالح داشتند، پاداش خود را به طور کامل خواهند گرفت. پس از ذکر سرگذشت مسیح، روی سخن به پیامبر اکرم شده و چنین می آید: آنچه بر تو خواندیم آیات و نشانهایی برای صدق رسالت تو و یادآوری حکیمانه بود که به صورت آیات قرآن بر تو نازل گردید. در آیات بعدی درباره چگونگی آفرینش حضرت عیسی چنین می آید: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی در نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش، او هم فوراً به وجود آمد. اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو، بنابراین از تردید کنندگان نباش. آیات مذکور و تعداد دیگری از آیات این سوره در پاسخ گفتگوهای مسیحیان نجران نازل شده است. این گروه که هیئت 60 نفری بوده و همراه چند نفر از رؤسا و بزرگان خود به عنوان نماینده‌ای از طرف مسیحیان نجران وارد مدینه شده و پیرامون حقانیت اسلام به مناظره برخاستند. از جمله مسائل مورد بحث این بود که آنها به ولادت حضرت عیسی بدون پدر اشاره کرده و آن را دلیل بر الوهیت او دانستند. آیات ترجمه شده به عنوان پاسخ به آنها نازل شده و با یک استدلال کوتاه و روشن به ادعای مسیحیان نجران درباره الوهیت مسیح چنین پاسخ داد که اگر عیسی بدون پدر به دنیا آمد، این دلیل بر آن نمی شود که او خداوند و یا فرزند خدا باشد، چرا که این موضوع درباره آدم به شکل عجیب تری تحقق یافته است. حضرت آدم بدون پدر و مادر به وجود آمده و همانطور که نحوه آفرینش آدم را دلیل بر الوهیت او نمی دانیم، در مورد حضرت عیسی هم نباید قائل به الوهیت او گردید. در آیه بعد برای تأکید بر این مطلب می فرماید: آنچه درباره مسیح فرستادیم حقیقتی است از جانب خداوند که جای هیچ گونه شکی در آن نیست و نباید درباره آن تردید به خود راه دهی. به دنبال این استدلالات روشن در آیه، خداوند به پیامبر درباره نحوه برخورد با کسانی که حاضر به قبول حق نیستند می‌فرماید: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. هرگاه پس از علم و دانشی که به تو رسیده کسانی با تو به بحث و ستیز برخیزند، بانها بگو بیایید ما فرزندان خود را فراخوانیم و شما هم فرزندان خود را، ما زنان خود را بخوانیم و شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم و شما هم از نفوس خود، آنگاه با تضرع و اصرار نفرین خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. آنچه در قرآن آمده همان سرگذشت واقعی مسیح است و ادعای الوهیت بی اساس است و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند توانا و حکیم است. پس اگر روی برگرداندند، خداوند از مفسد جویان آگاه است. در این آیات چنان که گفته شد، خداوند به پیامبر خود دستور داد که هرگاه پس از این استدلالات روشن کسی درباره عیسی با تو به گفتگو و جدال برخیزد، به او پیشنهاد مباهله کن به این نحو که او فرزندان و زنان خود را بیاورد و تو هم فرزندان و زنان خود را به همراه بیاور و پس از آن دعا کنی تا خداوند دروغگو را رسوا سازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در زمانی که مشاهده کرد مسیحیان حاضر به قبول دعوت حق نیستند، آنان را دعوت به مباهله کرد. در روایات اسلامی وارد شده که هنگامی که مباهله مطرح شد، نمایندگان مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این باره بیندیشند و با یکدیگر مشورت نمایند. پس از پایان مشاوره با هم قرار گذاشتند که اگر مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و جنجال به مباهله آمد، با او مباهله کنید و نترسید، زیرا حقیقتی در کار نیست که متوسل به جار و جنجال شده است. و اگر با نفرات بسیار محدودی از خاصان و نزدیکان و فرزندان خودش به میعادگاه آمد، بدانید که او پیامبر خداست و از مباهله با او بپرهیزید که حقیقت نزد اوست. آنها طبق قرار قبلی به میعادگاه رفتند و ناگاه دیدند که پیامبر فرزندش حسین را در آغوش دارد، دست حسن را در دست گرفته و علی و فاطمه که درود خداوند بر ایشان باد نیز همراه او هستند و با آنها سفارش می‌کند: هرگاه من دعا کردم شما آمین بگویید. مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند سخت به وحشت افتادند و از اقدام به مباهله خودداری کرده حاضر به مصالحه شدند و شرایط را پذیرفتند. یکی از نکات مهمی که از آیه مباهله استفاده می شود افضلیت اهل بیت علیهم السلام بر سایر مسلمین است، زیرا در آیه مباهله فرمود که زنان و فرزندان و نفسهای خود را بیاورید و پیامبر اکرم در زمانی که برای مباهله حاضر شد تنها حضرت فاطمه را همراه خود داشتند، با آنکه آن حضرت دارای همسران چندی نیز بودند، و همچنین امام حسن و امام حسین را به عنوان فرزندان خود و امیر المؤمنین را به عنوان جان و نفس خیش به همراه بردند که این نشانه پیوستگی کامل علی علیه السلام با رسول اکرم است، تا آنجا که در آیه مباهله از آن حضرت تعبیر به جان و نفس پیامبر شده است. در ادامه آیه مباهله می فرماید: آنچه از داستان عیسی برای تو شرح دادیم واقعیتی است که از طرف پروردگار بر تو نازل شده. بنابراین ادعاهای بی اساسی که درباره الوهیت مسیح می کردند یا اینکه او را فرزند خدا می دانستند همگی بی اساس و پایه است و مقام الوهیت تنها برای خدای عزیز و حکیم شایسته است و معبودی جز او نیست. و اگر کسی پس از استدلالات منطقی درباره مسیح و همچنین دعوت به مباهله تسلیم به حق نشده و به لجاجت خود ادامه دهد، ثابت می شود که طالب حق نیست، بلکه مفسد جوست و گرفتار تعصبهای ناروا، و خداوند از اعمال مفسد جویان آگاه است. با ترجمه و توضیح آیه 63 به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارت. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. در یک صبح زیبای تابستانی با بخش اول برنامه‌ها از رادیو ایران در خدمت شما هستیم و همراهان شما در این بخش تهیه کننده مریم بانو فطرتی، صدا بردار محسن ثقفی، نویسنده مهوش تکلیف و من هم زهرا رحیمی دعوت میکنیم که با این بخش همراه باشید. همینک تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز یک شنبه 8 تیر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 6 ذی القعدة الحرام سال 1441 هجری قمری و برابر با 28 ژوئن سال 2020 میلادی است. 6 ذی القعده روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، امامزاده احمد ابن امام موسی کاظم علیه السلام معروف شاه چراغ را همه مؤلفان کتب انساب و تاریخ نویسان فرزند بلافصل امام کاظم علیه السلام دانستند. آرامگاه حضرت سید میر احمد برادر حضرت امام رضا علیه السلام در شیراز واقع شده است. بنای کنونی بقعه مشتمل بر ایوان اصلی در مشرق و حرم وسیع از 4 جانب و مسجدی در جانب غربی است. درون بقعه شاه چراغ با قطعات آینه‌های ریز و رنگین تزئین شده که این آینه‌کاری‌های ظریف در شمار زیباترین آثار هنری هنرمندان خوش‌ذوق شیرازی است. بیست و هشتم ژوئن سال 1914 میلادی، 106 سال پیش، ولیعهد اتریش در شهر سراییوو ترور شد. در تاریخ 28 ژوئن سال 1914 میلادی، فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش و همسرش در جریان سفر به شهر سراییوو به وسیله یک دانشجوی سرب مورد سوء قصد واقع شده و به قتل رسیدند. از این رو دولت اتریش در روز 23 ژوئیه اولتیماتوم شدیدی به سربستان داد و سرانجام در 28 ژوئیه به آنجا یورش برد. حمله اتریش به سربستان و سپس حمایت آلمان از اتریش و در مقابل جانبداری روسیه از سربستان باعث آغاز جنگ جهانی اول شد. بیست و هشتم ژوئن سال 1919 میلادی، 101 سال پیش، قرارداد صلح ورسای به امضا رسید. با شکست آلمان و متحدانش در جریان جنگ جهانی اول، مقدمات امضای قرارداد پایان جنگ مهیا شد. در کنفرانس صلح پاریس که از روز 18 ژانویه سال 1919 تا 20 ژانویه سال 1920 میلادی به طول انجامید، قرارداد صلح و شرایط آن تنظیم و تکمیل شد. در این فاصله در تاریخ 28 ژوئن سال 1919 میلادی، 2 عضو درجه دوم دولت آلمان قرارداد صلح را در کاخ ورسای امضا کردند. با امضای قرارداد صلح در کاخ ورسای در حومه پاریس، جنگ جهانی اول به طور رسمی پایان یافت. هشتم تیر سال 1366 هجری شمسی، 33 سال پیش، شهر سردشت به وسیله مزدوران بعثی بمباران شیمیایی شد. رژیم بعث عراق که از پیروزی در جبهه‌های جنگ بر ضد جمهوری اسلامی ایران ناامید شده بود، گمان می‌کرد که با حملات شیمیایی می‌تواند به خواسته‌های نامشروع خود برسد. از این رو در روزهای 7 و 8 تیر سال 1366 هواپیماهای بمب‌افکن این رژیم با بمب‌های شیمیایی به 4 نقطه پرجمعیت شهر سردشت یورش بردند. این تهاجم غیر انسانی و غیر قانونی به شهادت 110 تن و مجروح شدن 5000 نفر دیگر از